سلام.
سلام علیکم. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. هستم خدمتتون همونطور که عرض کردم خدمتتون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما فضای سبز در شهرها
بله
با چند دسته‌بندی قابل ایجاد است.
بله.
یه بار فضای سبز رو ما به عنوان تزیین و زیبایی و یا مکمل کننده سایر تزیینات شهر یا فانتزی های شهر برگزار میکنیم.
بله.
که خب ممکنه الزامی از نظر فنی و زیست‌محیطی نداشته باشه، فقط به خاطر زیبایی ما اینو نیاز داریم که مثلا در کنار سایر نورپردازی و نمیدونم مبلمان شهری اینا قرار بدیم. اینجوری است.
بله.
یه بار فضای سبز رو به منزله ضرورت و نیاز استفاده میکنیم. حالا دلایل مختلفی ممکنه داشته باشه که من ذکر کنم، که حالا اصطلاحا من این رو ممکنه اسمش رو بزنم فضای سبز استراتژی یا فضای سبز راهبردی یا فضای سبز کاربردی به هم شاید بگیم بهتر باشه.
بله.
یکی از اون قسمت ها هماهنگی با عوامل اقلیمیه یا مقابله با عوامل اقلیمیه.
درسته.
ببینید ما یه سری عوامل اقلیمی داریم که حالا این عوامل اقلیمی رو که من عرض می‌کنم خدمت شما اصلی فرعی دارن، من اصلیاش الان بگم خدمت شما که 5 تاست. آفتاب، باد، رطوبت هواست، دماست و عرضم به خدمت شما نزولات آسمانی.
بله.
خب من گاهی وقتا به خاطر هماهنگی یا مقابله با این عوامل نیازمند به استفاده از فضای سبز هستم.
درسته.
مثلا فضای سبز رو یه جا میکارم که جلوی باد رو بگیره، که ما بهش میگیم بادگیر.
بله.
درختان تنومند، پربرگ، پرشاخه، مثلا در بعضی از جبهه های از ساختمان ها یا حتی در بعضی از جبهه های شهر ما این فضای سبز رو استفاده میکنیم که جلوگیری کنه از باد مزاحم.
بله.
گاهی اوقات ما میایم و از فضای سبز استفاده میکنیم برای تأمین سایه در شهر. این هم باز اسمش استراتژیک هست.
بله.
چون در شهرها نقاط آفتابی زیاد میشه یا به تعبیری بگیم جزیره های حرارتی ایجاد میشه.
بله.
ما میایم به جای که این کار رو انجام بدیم که مثلا سایبان بزنیم یا امکاناتی دیگه، از فضای سبز استفاده میکنیم که این فضای سبز به خوبی میتونه هم در تأمین سایه هم در سایر نیازهایی که از فضای سبز هم برمیاد استفاده کنه.
بله.
که شاید مد نظر شما یکیشون این باشه.
بله.
که در تأمین سایه چقدر موثرن. حالا اعداد ارقامش هم بعدا میگم خدمت.
درسته.
گاهی اوقات فضای سبز ایجاد میکنیم که در تأمین رطوبت هوا نقش داشته باشه. شهرهای خشک یکی از کارهایی که فضای سبز انجام میده تأمین رطوبته، چون میدونید که رطوبت یکی از منابع تأمینش فضای سبزه.
بله.
رطوبت رو از زمین میگیره، از طریق تبخیری که از برگ‌ها صورت میگیره رطوبت رو یه مقداری سطحش رو بالا میبره و محیط رو قابل تحمل میکنه، قابل زندگی میکنه.
بله.
گاهی وقتا ما فضای سبز به کار میگیریم که فقط در تأمین اکسیژن محیط نقش داشته باشیم، یعنی ممکن است نیاز به دلایل دیگه نداشته باشیم و برای تأمین اکسیژن میایم از فضای سبز، درختان و حالا گیاهان و غیره استفاده میکنیم.
درست.
گاهی وقتا برای مقابله با حرکت خاک یا بگیم که تثبیت خاک میایم استفاده میکنیم. معمولا در بیابانها، کوهها، دشتها، تپهها این کار انجام میشه، یعنی کاشت درختان باعث میشه که سیلاب را نیفته، باعث میشه که شستشوی خاک ما نداشته باشیم. اگر همین الان نبینید سد اکباتان پر از لجن و لای شده، علتش اینه که در بالا دستش ما فضای سبز نداریم. اگر فضای سبز داشتیم این فضای سبز جلوی سرعت سیلاب رو میگرفت، سرعت جریان رو میگرفت و اینقدر لای و لجن وارد سد
نمیشد.
گاهی وقتا به خاطر عملیات مقابله با بیابانزایی این کار ما انجام میدیم.
بله.
یعنی باز از اهداف زیست محیطی ماست که میایم فضای سبز میکاریم. الان مخصوصا در بیابان‌های مثل فرش مناطقی از کبیر، حتی در نزدیکی خود ما مناطقی از قم، مناطقی از بوئین زهرا، اینها می‌بینید که درخچه‌هایی رو کاشتن که خیلی هم کم آببر هستند. اتفاقا منظره رو یه منظره مناسبی هم ایجاد میکنه، ولی عمده‌ترین دلیلش جلوگیری از حرکت شن‌های روان است.
بله،
یعنی یکی از راه. پس حالا و خیلی دلایل دیگه که حالا الان دیگه نمیخوام زیاد حوصله شما و مردم رو سر ببرم. این دلایلی که ما برای ایجاد فضای سبز داریم، بهشون میگیم ایجاد فضای سبز استراتژیک، یا فضای سبز کاربردی، یا حالا فضای سبز ضروری.
بله.
پس عمدتاً فضای سبزها علاوه بر سایر مزایایی که دارن،
بله،
مثلا وقتی ما باغ ایجاد میکنیم تمام این فایده ها رو داره، علاوه بر اون درآمد اقتصادی هم برای ما داره.
بله.
وقتی که پارک ایجاد میکنیم در شهرها تمام این فایده ها رو داره، اون جنبه تزئینی و فانتزی بودن رو هم داره، حالا میاد روح و روان شهروندا رو هم
تلطیف میکنه،
یعنی هی کارهایی داره اضافه میشه بهش.
بله.
ولی در حوزه زیست محیطی و در حوزه تغییر اقلیم و یا حالا اگر کلمه خارجیش رو بگم در حوزه ایجاد میکروکلیما بهش میگیم، و در حالا فارسیش میشه ذره اقلیم.
بله.
در تولید ذره اقلیم در شهرها و بیابانها فضای سبز نقش بسیار بسیار مثبتی داره.
بله.
بفهمید هستم خدمت. مثلا نکته ای که مطرحه در تولید یا ایجاد فضای سبز، نوع فضای سبزیست که باید بهش دقت کنیم.
بله.
مثلا از عواملی که باید بهش دقت کنیم این است که اصلا این فضای سبز با چه شرایط اقلیمی رشد میکنه. ببینید ما مثلا درختانی رو ممکن از منطقه گرمسیر بیاریم منطقه سردسیر، 2-3 سال دوام بیاره بعد خوش بشه.
بله.
پس گونه های گیاهی منطبق با اقلیم، این خودش یک حرف اساسیه. یک.
بله.
دو، گونه های گیاهی منطبق با آب منطقه.
بله.
الان این روزا بحث آب مطرحه. یکی از مباحثی که در فضای سبز استراتژیک مطرح میشه گونه های کم آب بر هست.
بله.
چه در بخش گیاهان مثمر چه در بخش گیاهان غیر مثمر.
بله.
ببینید الان مثلا فرض کنیم بین کاشت فرض بفرمایید سیب درختی،
بله،
و کاشت مثلا یک درخت میوه کم آببر، الان بحث است که ما در همدان مثلا سیب درختی بکاریم که در ردیف دوم بعد از یونجه قرار میگیره در
مصرف آب،
یا بیاییم درختانی رو بکاریم که بسیار بسیار کم آببر هستن. در بوته ها هم همینجوره، مثلا ما بوته گل رز بکاریم که هر روز باید آبیاریش کنیم، یا مثلا بوته اسقدوس بکاریم که شاید هفته یک بار بیشتر آبیاری نیاز نداشته باشه.
بله.
حتی در حد گیاهان پوششی هم این بحث مطرحه که مثلا ما چمن بکاریم که باید هر روز آبیاریش کنیم، یعنی روزی بین 2-4 ساعت این رو باید پاشو خیس نگه داریم که اگر هم آب ندیم خشک بشه، گاز خطرناکی برای محیط زیست ایجاد میکنه. یا بیاییم از گیاهان پوششی دیگری، حالا من اسم نمیبرم برای که حالا تبلیغ این ور اون ور نشه،
بله،
استفاده کنیم که اینا هفته یک بار آب میخوان و حتی در تولید اکسیژن هم نقش دارن، در حالی که چمن در تولید اکسیژن اصلا نقشی
نداره.
یعنی به تعبیر بگیم اصلا اکسیژن تولید نمیکنه، پس فقط جنبه فانتزی و آببری داره برای ما.
درست.
این هم باز نکته ایست که باید اشاره کنیم بهش. بعضی از گیاهان محل تجمع انواع آفت ها هستن.
بله.
خب اینو باید توجه، الان تهران درگیر شده با این درختان خاصی که حالا اسم نبریم که فردا بگن آقا شما
بله.
درختانی که آفت جمع کرده، مگس سفید و پروانه و چی و چی جمع کرده و باعث شده مردم در عذاب باشن. یعنی وقتی من میخوام یک ارزم به خدمت شما گیاهی رو یا درختی رو بکارم، تازه باید فکر کنم که این از نظر آفات و مقابله با آفات خوبه یا بده.
بله.
و الا ماشاءالله به این چیزا باید فکر کنم و بعد اصطلاحاً ما بهش میگیم طرح کاشت.
بله.
طرح کاشت بدم. طرح کاشت هم بر مبنای محیط زیسته، هم بر مبنای زیبایی شناسیه، هم بر مبنای مباحث اجتماعی و روانی جامعه است، هم بر مبنای هنر به معنی رنگ شناسی و طرح رنگ در محیط، هم بر مبنای اقلیم و تغییرات اقلیمی است. ببینید مثلا یه درختی مثل، الان برای شما مثال بزنم، یه درختی مثل درخت انگور یا مو،
بله،
ماهی یک بار آب نیاز داره.
بله.
یه درختی مثل درختی که شهرداری در بسیاری از شهرهای ایران کاشته، هر سه روز در میامد آبش بدید.
بله.
یه درختی ریشش مهاجمه و به سایر درختای دیگه و به سایر بوته ها حمله میکنه و اونا رو خشک میکنه. یه درختی ریشش قانه و توسعه زیادی و هجوم زیادی نداره. پس ببینید موضوع فضای سبز در بیابان ها و در شهرها خیلی خیلی موضوع خاص و پیچیده است.
بله.
بنابراین یه تیمی از کارشناسان مختلف، هم از محیط زیست، هم از گیاه‌پزشکی، هم از باغبانی، هم از گیاه‌شناسی، نمیدونم، هم از شهرسازی، معماری، منظر، گرافیک، نمیدونم، هنر و همه قضایی ها باید در کنار هم جمع بشن و یک الگوی کاشت رو برای مناطقی ارائه بدن.
بله.
حالا شما سوالتون رو بکنید.
بزرگوارید استاد، تو حوزه فضایی که اشاره کردید، بحث در واقع جانمایی فضای سبز هم یکی از آیتم هایی بود که در واقع اشاره شد بهش. میخوام ببینم که در حال حاضر وضعیت در واقع جانمایی فضای سبز شهری رو در شهری مثل همدان چطور ارزیابی میکنید و چگونگی این جانمایی برای جلوگیری از در واقع ایجاد جزایر گرمایشی رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید جزایر گرمایشی این روزا یک موضوع پرطرفدار در حوزه شهرسازی و محیط زیست شهری است.
بله.
پایان‌نامه های فراوانی داره در شهرها مطالعه میشه. حتی در شهر همدان هم من شنیدم که داره مطالعه میشه، ولی در شهرهای دیگه دیدم پایان‌نامه هاش.
بله.
که اینها نمیدونم فارسیشو چی بگم، ما میگیم دیتا لاگر.
بله.
فارسیش بعد بگیم ثبت کننده اطلاعات اقلیمی در مناطق مختلف شهر نصب میکنن.
بله.
و در طی یک سال دمای مناطق مختلف شهر رو رصد میکنن.
بله.
چه در زمستان چه در تابستان. وقتی میگیم اطلاعات اقلیمی یعنی باد، یعنی تابش، یعنی آفتاب، یعنی باران، یعنی رطوبت هوا، یعنی همه چیز.
بله.
اینا رو ثبت میکنن، بعد با این داده ها رو به کامپیوتر میدن و کامپیوتر برای ما جزیره های حرارتی رو ترسیم میکنه.
بله.
با نرم افزاری که هست. خب حالا تازه تازه یعنی اطلاعات اولیه دست ما رسید، تازه فهمیدیم کجای شهر گرمه، کجای بله. شهر هوا خوبه.
بله.
ببینید من یه عددی که براتون میگم عدد واقعیه ها.
بله.
شهرهای ما بین 3 تا 5 درجه از بیرون شهرهای ما گرمتر هستن.
بله.
یعنی اگر الان بگیم دمای شهر همدان، الان من دارم عددش رو واقعی دارم میگم، الان با این ساعت 19 درجه بالای صفره.
بله.
دمای استاندارد رو دارم میگم، دمای سایه، دمای استاندارد.
بله.
19 درجه بالای صفره. اگر من برم بیرون شهر الان، جاده گنجنامه، جاده حیدره، نمیدونم جاده سیلوار و غیره، این عدد به حدود 15 درجه میرسه، حالا بین 14 تا 16 درجه.
بله.
یعنی خود شهرها یک جزیره بزرگ حرارتی هستن.
بله.
حالا در داخل شهرها ما خرد جزایر یا میکرو جزایری داریم یا ریز جزایری داریم که عددشون از این هم میره بالاتر. من مثال الان برای شما ذکر کنم، میدان امام یکی از این نقاط، چون حالا تجربه کردم این اعداد رو.
بله.
چاپارخانه یکی از این نقاطه. بازار علی‌رغم که خودرو نداره یکی از این نقاطه، چون حرارت رو فقط خودرو تولید نمی‌کنه، خود آدم‌ها هم دارن حرارت تولید می‌کنن. یعنی میگن طرف کالری مصرف کرد، چیه؟ راه که میره داره کالری مصرف می‌کنه، حرف که میزنه داره کالری مصرف می‌کنه، داره جنب و جوش میکنه، حالا تو مغازه است، بیرونه، تو پیاده رو، این ور اون ور داره حرارت تولید میکنه. پس هر جا صنعت، هر جا خدمات، هر جا انسان، هر جا خودرو حضور داشته باشه، اونجا جزیره حرارتیه.
بله.
پس من برای که جزیره حرارتی شناسایی کنم، اولا باید از دستگاه های ثبات و ضبط کننده اطلاعات و بعد دادن این اطلاعات به کامپیوتر و نتیجه گیری استفاده کنم. تازه میشه اولم کار.
بله.
دومش این است که این تیمی که عرض کردم خدمتتون بشینن و با ابزارهای مختلف، یکی از این ابزارها فعلا فضای سبزه، ما روش‌های مختلفی داریم که میتونیم جزیره حرارتی رو کاهش بدیم در شهرها، از جمله ما اصطلاحا بهش میگیم لند یوز، یا فارسیش میشه کاربری اراضی.
بله.
یعنی گاهی وقتا کم کردن یک کاربری در یک منطقه از شهر یا اضافه کردن یک کاربری در شهر میتونه جزیره حرارتی رو تخفیف بده.
بله.
مثلا فرض کنیم که میدان امام همدان کفش سنگ تیره است.
بله.
من مثال دارم میزنم.
بله.
کفش سنگ تیره است، فضای سبزم نداره، سایه نداره، آفتاب در طول روز بهش میتابه و این انرژی جذب میشه و هم دفع میکنه هم ذخیره میشه.
بله.
حالا چون مثلا در محدوده میدان امام ما گازهای گلخانه‌ای هم زیاد داریم، اجازه خروج گرما پیدا نمیشه در این منطقه، بنابراین ما حبس گرما در یه منطقه‌ای داریم.
بله.
خب اینجا میشه جزیره حرارتی. گاهی وقتا با یه کار خیلی ساده، مثلا فرض بفرمایید که ایجاد سایه‌باند، تغییر رنگ سنگ فرش.
بله.
ایجاد فضای سبز.
بله.
زمانبندی مشاغل، یعنی من بیام تردد رو کم کنم، یا مثلا ایجاد کریدورهای جریان هوا، یعنی شرایط ساختمانسازی رو جوری بسازم، جوری مجوز ساختمانسازی بدم که جریان هوا وجود داشته باشه در این ناحیه، میبینیم یه دفعه خنک‌تر میشه، 2-3 درجه خنک‌تر میشه. یه نکته بگم براتون، ممکنه خنده‌دار باشه، آدم بگه خب حالا 1-2 درجه میگه چقدر نقش داره.
بله.
عدد بسیار بالایی کاهش یا افزایش 1-3 درجه دما در صرفه‌جویی در مصرف انرژی داره. گفته میشه اگر من موتورخانه ها رو 3 درجه کاهش بدم، بعضی اوقات تا 10% صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه. پس اگر من یک نقطه شهری رو توانمند باشم 3 درجه دماشو بیارم، کولر مغازه ها بعضیش خاموش میشه یا عدد کولر میاد پایین.
بله.
دور کند کولر را میفته و عملا میبینیم چقدر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در اقتصاد شهری مؤثر میشه.
بله.
پس با راه حل‌های مختلف میشه جزایر حرارتی رو کاهش داد. یکی از این روش ها ایجاد فضای سبز حساب شده است، نه فضای سبز به قول حالا دی خیلی خودمانی بگیم، فضای سبز هر دنبیل، نه.
بله.
فضای سبز حساب شده، متناسب با زاویه تابش آفتاب در فصول مختلف، متناسب با شدت تابش آفتاب، متناسب با نوع فضای سبز و حالا خیلی مباحث فنی که حالا شاید تو روزنامه های غیر تخصصی دیگه لازم نباشه خیلی به این مباحث وارد بشه.
بله. متشکرم استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون. پیروز باشید انشالله. باز هم اگر نکته ای هست که بنده نپرسیدم اشاره بفرمایید. ممنونم. خیلی لطف کردید. پیروز باشید. خدا نگهدارتون.